دانش آموزان عزیز، شبتون به مهر. این هم یک زنگ تفریح بسیار خاص و جذاب. اصلا مدرسه رادیویمون متفاوته، مثل خود شما، خاص خود شماست. این هم زنگ تفریحی که تقدیم کردیم به شما. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، آماده باشید برای درس بعدی که قراره داشته باشیم با دبیر گرانقدر. از حالا بعد دانش آموزان سال 12 و کنکوری ها آماده باشن که میخواییم بریم به سراغ درسای مثل زبان، شیمی و زیست. هر سه درس رو هم خواهیم داشت. سه دبیر گرانقدر داریم که خیلی هم خوب توضیح میدن. اصلا مثل باقلوا میشه اینجا درس رو یاد گرفت و تو ذهنتون، تو حافظتون بمونه. پس همراه باشید با رادیو جوان و گزینه جوان. هر شب از ساعت 10 تا 11 این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم میتونید بشنوید. ساعت 1 بامداد تکرار شبهای قبل رو میتونید بشنوید و از درس خوندن عقب نیفتید. این مدرسه رادیویی برای شماست. همه شما به صورت رایگان ثبت نام شدید و خیلی خیلی هم خوش اومدید به مدرسه خودتون و امیدوارم که نتایج بسیار درخشان داشته باشید در تمامی عرصه، به خصوص عرصه علم و دانش. به به، این هم زنگ کلاس درس زبان انگلیسی 12. جناب آقای احمدیان سلام، شبتون به مهر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه و خدمت شنوندگان عزیزتون. ایشالله که همیشه خوش و خرم و صحیح و سالم باشید. اگر اجازه بدید من میرم سراغ درس امروزمون.
بسیار عالی، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بچه ها اگر خاطرشون باشه جلسات گذشته ما در مورد درک مطلب که بسیار بسیار مهم بودش و حوزه درک مطلب یکی از بیشترین اشکالات بچه ها رو به اصطلاح با خودش داره صحبت کردیم و مهمترین اشکال بچه ها شاید تو درک مطلب این بودش که چطوری بیان سر کله بزنن با لغتهایی که جدیده براشون. یه چند تا تکنیک مثل توجه به متن، توجه به علائمی مانند دوتا دش یا دوتا پرانتز یا دوتا کاما گفتیم، توجه به کلمات راهنمایی مانند also but که تضاد رو بیان میکردن، توجه به مثالهایی که تو جمله زده میشه، اینها رو میگفتیم کمک میکنه که معنای لغت جدید رو پیدا کنیم. حالا از اینجا به بعد فرمون رو عوض میکنیم، میریم سمت این که مهمترین و پرتکرارترین سوالاتی یک آزمون درک مطلب چیا میتونه باشه. اولین سوالی که مطرح میشه تو سوالات درک مطلب به عنوان سوالات پرتکرار، سوالاتی که زیاد دیده میشه، سوالی هستش که در مورد هدف اصلی متن میپرسه. خب راجع به هدف اصلی متن یه توضیح مختصری میدم. هدف اصلی متن چیه؟ بخوام تو این تو تعریفی در اختیارتون بگذارم، اینجوری تعریف میکنم، میگم هدف اصلی یک متن مهمترین پیامی است که در متن توسط نویسنده ارائه میشه و از ابتدای متن تا به انتهای آن به توضیح و بسط اون میپردازه. هدف اصلی متن همون لب کلام متنه، همون مغز کلام متنه، همون نکته هستش که نویسنده داره جوش مثال میزنه و یا علتهایی و دلایلی رو برای صحتش، برای وجودش خدمت خوانندگان اون متن عرضه میکنه. خب ما از کجا بفهمیم که سوالی که توی درک مطلب اومده داره از ما هدف اصلی متن رو میپرسه؟ چه جور سوالاتی میاد؟ نحوه تشخیص سوالش چجوریه؟ به این جملاتی که من میگم توجه بفرمایید. What is the main idea؟ یعنی نکته اصلی متن چیه؟ و یا ممکن سوال اینجوری مطرح بشه به شکل یک جمله خبری: The main idea of the passage or the paragraph is، یا این سوال باشه What is the purpose of the passage؟ یا این جمله خبری باشه The passage mainly discusses. جملاتی نظیر این جملاتی که من گفتم اگر تو سوالای درک مطلب دیدین، این سوال نکته اصلی متن داره از ما جویا میشه. خب سوالایی که شبیه به این سوال باشه رو به عنوان سوال نکته اصلی قبول کردیم. حالا چطوری جواب رو پیدا کنیم؟ معمولاً عرض کردم، معمولاً نه همیشه، معمولاً هدف اصلی متن در جمله اول، بچه دقت کنید، نگفتم خط اول، گفتم جمله اول. جمله اول ممکنه دو خط و نیم باشه، معمولا هدف اصلی متن تو جمله اول متن پیدا میشه. خب اگر پیدا نشد چی؟ خب اون روز دیگه یه خورده ما بایستی به خودمون بیشتر زحمت بدیم. تمام متن رو در واقع به شکل یک بررسی اجمالی، یک مرور سریع میکنیم، ببینیم نویسنده داره راجع به چی زیاد حرف میزنه، مثال میگه و یا دلایلی رو عرضه میکنه. اون میشه نکته اصلی. خب یکی دو تا متن کوتاه براتون میخونم که یافتن نکته اصلی متن رو باش آشنا بشیم. متنم خیلی کوتاه هستش، در حد دو خط اینا هستش. توجه بفرمایید. Bread is an important part of our everyday food. We usually use it in our meals, especially in our breakfast. خب الان نکته اصلی این متن رو بخوام نگاه کنم، سعی میکنم به جمله اول نگاه کنم، همون جمله که میگفت Bread is an important part of our everyday food. خب نکته اصلی متن اینه که داره میگه نون به اصطلاح بخش مهمی از غذای روزانه ماست. داره راجع به بخش مهمی از غذای روزانه صحبت میکنه. خب حالا یه سوالی بچه‌ها میپرسن، یعنی آقا بعضی وقتا به ما نمیگن نکته اصلی این متن چیه، به ما میگن بهترین عنوان این متن چیه. خب بهترین عنوان چطوری پیدا کنیم؟ من توضیح آسون و خلاصه ای رو براتون تقدیم میکنم در این باب. فرق عنوان و نکته اصلی متن، نکته اصلی متن رو اگر ما بتونیم تا اونجا که امکانش هست خلاصه بکنیم اون میشه عنوان. مثلا الان جمله اول ما که حاوی نکته اصلی بود اینو داشت میگفت که نون بخش مهمی از غذای روزانه ما هستش. خب پس عنوانش چی میشه؟ عنوان این پاراگراف ما میشه نان برد. خب امیدوارم که موفق باشید و تمرین زیادی در این زمینه انجام بدید تا مهارت خوبی رو کسب بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای احمدی. آرزو بهترین ها رو دارم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
ایشالله همتون موفق باشید بچه های خوب ما. خدا حافظ شما باشه.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. همچنان گزینه جوان و رادیو جوان با شماست.
زنگ تفریح تمام آرزومینه که چشمات مال من باشه. بیا عاشقترم میشم اگه این حال من باشه. نگاهت قلبم رو برده، هنوزم از هیا برده، دلم بی تا به چشمات. بیا تا کم
گزینه جوان
اون شر نمیدونه چوشی از تو پانه و بلنده صد تا سلبات که هنوزم دینه تو مردم نهانده. مایی که گود هوای سینگا کفتران خالی تینگا سرپس این جایی برارو هنو دل دلا خنده هنو نان تیماشی خاشن تاجی کریانی براشن هنوزم
گزینه جوان
میخواهم اتر هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو. مستم از آن نفس که میخانه بخواهم، باید دل دیوانه که دیوانه بخواهم. میخواهم اتر هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی.
یخ
زده بودم تو خودم، عشق تو آبم کرد، قبل تو آروم بود دلم، عشق خرابم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصویرم کرد.
گزینه جوان
باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیک که من واسه جون میدم، من یه احساسا از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه، من واسه جون میدم، من یه احساسا از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
کلاس شیمی.
بله خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید، اینجا کلاس درس شیمی 12 هست. دانش آموزان سال 12 و کنکوری ها میتونن سر این کلاس حضور داشته باشن. و باز هم سلام میکنم به جناب آقای افشار، شبتون بخیر.
سلام مجدد خدمت شما و همکاران محترم، خدا قوت.
ارادتمندم. شیمی 12 و چه درسی چه مبحثی؟
فصل سوم صفحه 83 کتاب.
خب دانش آموزان سال 12 صفحه 83 کتاب فصل سوم شیمی 12 با شما هستیم جناب آقای افشار.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت دوستان خوبم در پایه 12 و کنکوری های عزیز. تو ادامه بحث مربوط به فصل سوم به صفحه 83 رسیدیم که عنوانش هست پیوند با زندگی. قبل از اینکه من مطالب رو بخوام براتون عنوان بکنم، چون وابستگی داره این مطلب به شیمی دهم، یه مروری این قسمت رو براتون انجام میدم. تو بحث شیمی دهم اگه یادتون باشه تو فصل اول ما طیف الکترومغناطیس رو داشتیم. خب تو این بحث پرتوهای متفاوتی بودن که طول موجهای متفاوتی داشتن. این نکته رو اشاره بکنم ابتدا که از لحاظ مربوط به محدوده یا بازه نور مرئی یا طیف مرئی، ما طول موج رو میگفتیم بین 400 تا 700 نانومتره. حالا اینو اگر در نظر بگیریم، دو دست پرتوها رو به طور کلی داشتیم. یه پرتوهایی رو داشتیم اگه یادتون باشه در ارتباط با پرتوهای پر انرژی با طول موج کم. حالا اینا کدوم پرتوها بودن؟ پرتوهای مثل پرتوهای گاما، پرتوهای ایکس و پرتوهای فرابنفش. اما دسته دوم پرتوهایی بودن که طول موجشون بلند بود اما انرژیشون کم. نمونه هاشون تو طیف الکترومغناطیسی که کتاب اشاره کرده بود بخوام براتون اشاره بکنم، مثلا پرتوهای فروسرخ بود، ریزموج ها بود و امواج رادیویی. حالا اینو وصلش میکنم به شیمی 12. تو شیمی 12 تو این بحث پیوند با زندگی تحت عنوان رنگ نماد زیبایی، من سه حالت و سه قسمت رو مورد بررسی براتون قرار میدم. مورد اول در ارتباط با مواد سفیده. حالا تو این قسمت اگه بخوام توضیح رو اضافه بکنم، میگیم اینجور مواد همه طول موجهای مرئی رو بازتاب میکنن. پس باید این قسمت رو من تأکید میکنم، موادی که رنگ سفید دارن همه طول موجهای مرئی رو بازتاب میکنن. حالا نمونه‌ای که در کتاب شیمی 12 صفحه 83 اشاره کرده، ماده به نام تیتانیوم 4 اکسید TiO2. حالا این رنگ سفید ایجاد میکنه، پس برای همین من توی قسمت اول یا دسته اول اینو تقسیم بندی کردم. اما دسته دوم مواد سیاه رنگ هستن. ببینیم حالا اینا داستانشون به چه صورته. مواد سیاه همه طول موجهای مرئی رو جذب میکنن. مثالی که باز دوباره کتاب برای این قسمت اشاره کرده، دوده است که رنگ سیاه ایجاد میکنه. یه پرانتزی باز کنم در مورد دوده، یه مقدار بیشتر براتون توضیح بدم. دوده با فرمول C یکی از آلوتروپ ها یا دیگر شکل های کربونه و در حقیقت تو این قسمت به عنوان مثالی برای رنگ سیاه مؤلفین کتاب اشاره کردن. اما دسته سوم مواد رنگی هن. حالا اگه بخوام برای اینها توضیح بدم، میگیم این مواد رنگی قسمت یا بخشی از طول موجهای مرئی رو جذب و باقی مونده رو یا بازتاب میکنن یا عبور میدن. پس در حقیقت در قسمت مواد رنگی این رو دو قسمتی من بیان کردم، بخشی جذب میشه بخشی هم بازتاب. اما مثال کتاب چیه تو قسمت مواد رنگی؟ ماده تحت عنوان آهن 3 اکسید، فرمول مولکولیش هم تأکید میکنم براتون، Fe2O3. حالا از لحاظ رنگی که ایجاد میکنه این رنگ قرمزه. پس من مواد سفید رو براتون اشاره کردم با مثال مواد سیاه و مواد رنگی. اما توی صفحه 84 در ادامه حالا این مطلب اشاره کرده که رنگهایی رو که ما برای پوش سطح استفاده میکنیم نوعی کلویدن. خب در حقیقت یه گریزی زده دوباره به بحث‌های مربوط به فصل 1 شیمی 12. ما داستانی داشتیم تحت عنوان کلویدها، حالا رنگهای پوششی رو مثالی برای کلویدها اشاره کرده. خب این رنگها چه رنگهایی بودن؟ رنگهایی بودن که لایه نازک روی سطح ایجاد میکنن، تا حالا علاوه بر این که یک زیبایی رو به اون سطح میده، این نکته هم خیلی مهمه، مانع خوردگی در برابر اکسیژن، رطوبت و مواد شیمیایی میشه. این در حقیقت این مطلبی که در انتها دارم براتون بیان میکنم تلفیقی از فصل 1، فصل 2 که داستان خوردگی رو یادتون باشه داشتیم و فصل 3. پس در ارتباط با مثال کلویدها ما مثالی رو داریم، چون من اینجا اشاره کردم به بحث رنگها که این قسمت رنگهای پوششی مد نظره، هم میتونه یک سوالی باشه برای سوالات امتحان نهایی و هم در تست های کنکور ممکنه مد نظر طراحان باشه، که این رو ما تو این تقسیم بندی اشاره میکنیم. فقط جهت یادآوری، کلویدها موادی بودن که حالا از ریشه یا حالا کلمه کلا میومدن به معنی چسب مانند، و اینا موادی بودن که در حقیقت ما در اصطلاح میگفتیم که اینها تنشی نمیشن. مثال های متنوعی در ارتباط با کلوئیدها رو در فصل 1 داشتیم، مثلا به عنوان نمونه کره، مثلا شیر، مه و اینجور مثال ها جزء مواد کلوئیدها بودن. این جنبندی بود در ارتباط با مقوله تحت عنوان پیوند با زندگی و مطالبی که در ارتباط با این قسمته. فقط نکته آخر، من یه رنگدانه رو اشاره کنم که سازنده اصلی یک ماده رنگی که به اون رنگ میبخشه. آرزو توفیق دارم براتون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما جناب آقای افشار.
خیلی ممنون.
شبتون بمر، پاینده باشید. خدا نگهدارتون باشه. دانش آموزان عزیز، بریم برای زنگ تفریح.
زنگ تفریح.
دو سه خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن، تو که خاطراتمون دوباره جون دیگه، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
گزینه جوان،
کلاس زیست شناسی.
دانش آموزان عزیز، میریم به سراغ درس زیست 12. خیلی خیلی خوش اومدید به مدرسه رادیویی ما گزینه جوان. یه مسئله رو بگم که ما باید انگیزه داشته باشیم، باید امید داشته باشیم، باید هدف داشته باشیم، برای همون هدفه تلاش کنیم. اما برای مطالعه یادم باشه که دقایق پایانی یه نکته‌ای رو بگم که تجربه خود من هست، که این تجربه رو با همدیگه به اشتراک می‌ذاریم. 3881 هم شماره پیامکیمونه که میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. اما زنگ کلاس زیست 12 دانش آموزان بفرمایید، در خدمت جناب آقای راهوار هستیم. سلام مجدد، شبتون بخیر.
سلام مجدد دارم خدمت شما و همه دانش آموزان، در خدمتون هستم.
زنده باشین. زیست 12 چه مبحثی رو قراره که شروع کنیم؟
عرضم به خدمتون، ما امروز ادامه گفتار 3 فصل 7-12 رو انشالله خواهیم داشت که بحث کاربردهای زیست فناوری هستش.
بسیار عالی، در خدمت شما هست.
در خدمت هستم. ما جلسه پیش راجع به کاربردهای زیست فناوری در پزشکی بحث رو شروع کردیم. گفتیم زیست فناوری در پزشکی در تولید دارو، تولید واکسن، در ژن درمانی و در تشخیص کاربرد داره. داشتیم بحث دارو رو میگفتیم که بحثمون نیمه تمام موندش. یه یادآوری کوچولو داشته باشیم. گفتیم که تولید دارو به روش‌های مختلفی صورت می‌پذیره. یکی از روش‌های جدید و مدرنش که دیگه اون مشکلات روش‌های قبلی رو نداره، روش زیست فناوری هستش. مثالی هم زدیم، گفتیم که مثلا انسولین که اومدیم راجع به ساختمان انسولین داشتم صحبت می‌کردم، گفتم ساختمان انسولین یک پروتئین تک‌رشته‌ای هستش که داره سه بخش این پروتئینه. بخش ابتداییشو بهش میگیم زنجیره یا بخش بی، بخش وسطشو بهش میگیم زنجیره یا بخش سی، و بخش انتهاییشو بهش میگیم زنجیره یا بخش ای. خب همون جوری هم که بتونم سری پیش تاکید کردم، این خیلی مهمه که بخش ابتداییش و انتهاییش کدومه. بخش ابتدایی زنجیره بی هستش که انتهای انش آزاده، یعنی گروه آمینش آزاده، و بخش انتهای زنجیره بخش A هستش که گروه کربوکسیل اونجا آزاد هستش. اینو جلسه پیش گفتیم، ولی حالا میخوام بریم راجع به چی صحبت کنیم. میخوام بریم راجع به ارزم به خدمتتون که خود ساختمان ساختمان انسولین و ساخته شدنش توسط مهندسی ژنتیک صحبت کنیم. حالا اینجا دیگه بحث اونجا میشه. ساخته شدن انسولین به روش مهندسی ژنتیک دو تا روش جداگونه داره. دقت کنید کتابتون به این شفافی نیومده راجبه صحبت کنه ها، ولی ما میخوایم اینجا کامل شفاف صحبت کنیم. دو تا روش مهندسی ژنتیک از دو روش مختلف میتونیم ما پروتئین انسولین رو بسازیم. روش اولش این هستش که ما بیایم ژن انسولین رو جدا بکنیم به روش با کمک آنزیم‌های برش دهنده، بعد پلازمید رو ببریم داخل پلازمید قرار بدیم، بعد پلازمید رو بذاریم در کنار باکتری جذبش بکنه، بعد باکتری‌هایی که جذب نکرده بودن رو از بین ببریم و منتظر باشیم که باکتری واسه ما پروتئین انسولین رو تولید بکنه، و انسولینی که تولید کرده بودش مهمترین بخشش اینجا میشه که انسولینی که تولید کرده چون به صورت غیر فعال هستش، چون میدونیم که انسان و سایر پستانداران انسولین به صورت غیر فعال تولید میکنه، این انسولین بیان زنجیره سیشو با کمک آنزیمی در آزمایشگاه جدا بکنه بشه انسولین فعال. این یه روش بود. یه روش دیگه، روش دوم هستش که میاد چیکار میکنه که با روش اول کاملا متفاوته. تو روش دوم ما یه ژن انسولین رو یک جا نمیدیم به یک پلازمید، بلکه تغییراتی توش ایجاد میکنیم. چجوری؟ میایم ژن انسولین رو اون بخش کد کننده رمز کننده زنجیره آش رو جدا میکنیم، به همراه راه انداز تولید یه ژن جداگونه میکنیم. انگار یه ژنی وجود داره به نام ژن A. یعنی چی؟ یعنی بر راه انداز به همراه بخش رمز کننده زنجیره آ یا بخش آ از ژن انسولین میشه ژن A، و توی و در قدم دیگه میان راه انداز رو بر میداریم به همراه بخش اون بخشی از ژن که بخش بی زنجیره رو کد میکنه، یه ژن بی درست میکنه. این دوتا که درست شد به صورت جداگونه توی دو تا پلازمید قرارشو میدیم، به صورت جداگونه در دو تا باکتری مختلف واردشون میکنیم، و این باکتری و باکتری هایی که اینا رو جذب نکرده بودن با کمک آنتی بیوتیک از بینشون میبریم، و الان باکتری هایی رو داریم که دارای چی هستن؟ دارای ژن آ و ژن بی هستن، و اونا و از این باکتری ها استفاده میکنیم برای تولید زنجیره آ و زنجیره بی. زنجیره آ و زنجیره بی که تولید شد توی آزمایشگاه تو محیط صنعتی اینا رو کنار هم قرار میدیم تا پیوندهای بینشون به وجود بیاد، چون جلسه پیش هم گفته بودم بین زنجیره آ و بی پیوندهای وجود داره که از نوع پیوندهای پپتیدی نیستن، پیوندهای غیر پپتیدی هستن. این تا اینجا این تولید دارو بودش که کتابتون اینو تولید داره، ما میمانیم واجب صحبت کردیم. حالا میخوام سراغ تولید واکسن. تولید واکسن میخوام راجع بهش صحبت کنم. واکسن
زنگ خورد آقای راهبر، ولی ما هستیم، ما سر کلاس میمونیم.
من چون مطمئن نبودم گفتم که حالا ادام بدم. بله فصلی چه دیگه، اگه وقت رو میتونم شده شده تولده واکسن جلسه یعنده راجع بهش صحبت.
آره اگه مبحث فکر میکنی که طولانی هستش و احتیاج به زمان بیشتری داره، فکر میکنم جلسه بعد باشه بهتر.
بله بله من همینجور فکر میکنم، انشالله جلسه یعنده راجع بهش صحبت خواهیم کرد.
زنده باشید، خیلی ممنون، سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار. خدا
امشب صحبت کردیم با مشاور خوبمون جناب آقای کربلایی، گفتن که ما باید انگیزه بیرونی داریم و انگیزه درونی. انگیزه درونی خیلی مهمتره. انگیزه زمانی ایجاد میشه که ما یک هدفی داشته باشیم. وقتی هدفمند باشیم در زندگی، برای اون هدفمون قدم برمیداریم، گام برمیداریم، تلاش میکنیم تا برسیم به اون هدفه، به اون آرزوه، به اون چیزی که دوست داریم و خواسته قلبیمون هست و باید برسیم به همون اوج قله‌های افتخار و اقتدار که شما دانش آموزان عزیز، شما جوانهای خوب ایرانی اینو ثابت کردید. اما برنامه‌ریزی خیلی خوبه که رفقای خوب من، این میگم تجربه خود من هستش، که تکالیفمون، اون چیزی که فکر میکنیم بعد درسایی که بخونیم، درسای تخصصی یا درسای عمومی، خیلی خوبه که ما اینا رو بخش بندی کنیم، یعنی قسمت کنیم، یعنی بخشی رو که حالا اگه صبحا میگم بیشتر درس تخصصی رو بخونیم که ذهن آماده تر هست، یعنی یهو 3 ساعت زیست نخونیم، یعنی اگر 1 ساعت زیست خوندیم 10 دقیقه تا 1 ربع استراحت کنیم و درس بعدی مثلا ریاضی یا فیزیک یا شیمی رو شروع کنیم. درسایم که درسای حالا در واقع محفوظاتمون هست و حفظ کردنی هم همینطور، یعنی هم زمان استراحت برای خودمون بذاریم هم متنوع باشه. این خیلی کمک میکنه به یادگیری و مرور فراموش نشه که میمونه در حافظه بلند مدت ما. اما دانش آموزان سال 10، 11، 12 و کنکوری ها، ما هر شب به لطف خدا به شرط تایید با شما خواهیم بود در این مدرسه رادیویی گزینه جوان و رادیو جوان از ساعت 10 تا 11 شب 22 تا 23 زنده و مستقیم با شما هستیم. اگر خواستید تکرار روزهای قبل رو بشنوید، ساعت 1 بامداد تا 2 بامداد رادیو جوان رو فراموش نکنید. بهترین ها رو از صمیم قلبم برای همه شما آرزومندم. شاد و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه باید کرد؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری را دارند رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال را جلوی دهان بگیرید و بعد آن را در سطل زباله بیاندازید. سطوحی که لمس می شود را ضد عفونی کنید و در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. سعی کنید دستکش یک بار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید.
شبکه رادیویی جوان، موج FM
ردیف 88 مگاهرتز.